شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی
محمد. عزیزان، سروران و اساتید بزرگوار، سلام و عرض ادب دارم و امروز رو که بهلت حضور مقدس حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها بود رو تسلیت عرض میکنم و پیشا پیش تبریک میگم به واسطه سعادت حضور مقدس امام حسن مجتبی علیه السلام.
حضرت استاد، صداتون یه مقدار ضعیف میاد، اگر امکان داره.
سلام،
اگر صحبت بفرمایید معلوم میشه.
در جلسه قبل عرض شد که باید در دو مرحله نصب کنیم، یکی مرور داشته باشیم بر مقاطع آیات این سوره و در گام دوم تحلیل تاریخ قرآنی داشته باشیم از مفاد این سوره تا کارش روشن‌تر بشه. خلاصه مطالب این شد که خداوند متعال در سوره بقره به خطاب بشر در واقع می‌فرماید ضروریه که و واجبه که شما پروردگار کعبه را و مکه را بپرستید که همان خدای یگانه هستش. چرا باید پروردگار کعبه یعنی خدا رو پرستید؟ چون خداوند شما اعتقاد و همبستگی داد، تجارت و بازرگانی رو برای شما هموار کرد و آسان کرد و پرسود کرد و شما را از گرسنگی نجات داد و به شما امنیت داد. بعد از نزول این سوره هم مشرکان قریش اعتراضی نکردن، انکاری نکردن، نه انکار کردن اینکه تجارتی دارن و در واقع از گرسنگی نجات پیدا کردن، نه انکار کردن که این امنیتی که دارن، این آسایشی که دارن، این محبوبیتی که دارن از ناحیه پروردگار کعبه هستش. بنابراین نگفتن که نه، ما اگر امنیت داریم این ربطی به خدایگانه نداره، ربطی به پروردگار کعبه نداره. این اعتراض رو نکردن، این انکار رو نکردن. معلوم میشه که برایشون روشن بوده، برایشون ثابت شده بوده. نکته ای که عرض کردیم این است که این یک نوع احتجاج و استدلال قرآن کریم بود برای قریش درباره لزوم پرستش خداوند یگانه. و باز عرض کردیم که ریشه این استدلال تکیه داره و یک ترک فطری و غریزی انسان ها که این رو توضیح دادیم. و باز عرض شد که از جنس استدلالی که از قریش آمده است برای ضرورت پرستش خداوند متعال، از این نوع استدلال باز در قرآن کریم داریم، همچنان که در بیانات انبیاء گذشته داریم. انبیاء گذشته یک از استدلالهاشون برای ضرورت توحید و یگانه پرستی همین نوع استدلالی است که در سوره قریش آمده. نکته بعد این بود که گفتیم برای تحلیل تاریخی قرآنی بکنیم که چگونه خداوند متعال ایجاد همبستگی کرد در قریش، چگونه خداوند متعال تجارت و بازرگانی تابستانی و زمستانی برای اونها فراهم کرد و محبت کرد، چگونه اونها رو از گرسنگی نجات داد و امنیت داد. آیا یک فرایند طبیعی و مادی داره یا یک فرایند فراطبیعی داره یا آمیخته ای از این طور فرایند هستش؟ عرض شد که مسئله برمیگرده به اون زمانی که حضرت ابراهیم مأموریت پیدا کرد که ذریه‌اش رو، یعنی حضرت هاجر علیه السلام و حضرت اسماعیل علیه السلام رو، در واقع از شامات خارج بکنه و در مکه اسکان بده. انتخاب مکه هم در عهده حضرت ابراهیم نبود. بر اساس روایاتی که از حضرات معصومین به دست ما رسیده، حضرت جبرئیل یک براقی آورد، یک تختی آورد، حضرت ابراهیم و حضرت هاجر و اسماعیل بر او نشستند، قرار گرفتند و او رو به حرکت در می آورد، از در واقع شهرهای مختلفی، از مناطق مختلفی عبور می داد. هر منطقهی که می رسید حضرت ابراهیم گفت اینجا باید اسکان کنید، جبرئیل گفت نه جای دیگه، تا اینکه به بیابان لنگرزدی رسیدن که در واقع مکه فعلی نه آبی، نه علفی، نه درختی، نه گیاهی، نه زراعتی، نه انسانی، هیچ کسی در اونجا اسکان نداشت. حضرت هاجر و حضرت اسماعیل رو در اونجا قرار داد و در واقع برگشت به شام. در این رفت و برگشت ها حضرت ابراهیم دو تا دعا کرد، برای ذریه‌اش یک دعا کرد، برای مکه هم یه دعای دیگری کرد. دعایی که برای ذریه‌اش کرد در آیه 37 سوره ابراهیم بود که جلسه قبل توضیح دادیم، و دعایی که برای مکه کرد اصالتاً، و برای اهل مکه کرد طبعاً، اون دعایی بود که در آیه 126 سوره بقره عرض شد. در آیه 37 سوره ابراهیم عرض کرد به خداوند متعال که به ذریه من رزق بده، ثمرات بده و قلوب مردم رو متوجه ذریه من کن، یعنی محبت و علاقه ای از ذریه من در دل مردمان ایجاد کن. در آیه 126 سوره بقره برای که مکه دعا کرد، یعنی بر اون سرزمین لمیزده، بر اون سرزمینی که لمیزده بود و فقط کعبه ای ساخته شده بود، و بعضی ها میگن یه دعا قبل از ساختن کعبه کردی، دعا بعد از ساختن. به این اختلافات خیلی کاری نداریم، ورود نمی کنیم، چون نقشی در منطقه اصلی ما نداره. برای مکه دعا کرد و خدایا این شهر رو، این مکان رو هم بهش امنیت بده، هم بهش رزق بده و اهلش هم بهش رزق بده. این که مکه رو مقدم کرد بر اهل مکه به خاطر همین بود که خداوند متعال در دعا عرض بکنه که قرض مکه هستش، قرض که این شهر آباد بشه، این مکان مورد استقبال و توجه مردمان قرار بگیره. به طبع اگر بخواهد این شهر، این مکان، این کعبه مورد توجه مردمان قرار بگیره، باید اهلی پیدا کنه، ساکنانی پیدا کنه و اونها دارای رزق باشن و از امنیت برخوردار باشن. پس اسکان ذریه در مکه لمیزده به فرمان الهی بود، به قضا و قدر الهی بود، در علم الهی بود، انتخاب اون نقطه از ناحیه پروردگار عالم بود. دعاهای حضرت ابراهیم هم باز به نوعی تحریک خداوند متعال بود. او ابراهیم رو وادار کرد که این دعاها رو بکنه و این دعاها مستجاب شد و عرض شد که دعاهای انبیا هم مستجاب. حالا این که این تحریک و استجابت چه در واقع دلیل و دلائل داره، این چون بحث کلامیه ورود نکنیم، آیا به نوعی اشاره داره. خب خداوند متعال این دو دعای حضرت ابراهیم رو مستجاب کرد، یعنی که محبت و توجه در واقع مردمان رو جلب کنه سمت ذریه حضرت ابراهیم و بهشون رزق بده، و برای مکه هم امنیت ایجاد بکنن، هم رزق ایجاد بکنن. این هم دعاها مستجاب بود، هر سه دعا مستجاب شد. منتهای مراتب این که اهل مکه در واقع آباد شود، آبادانی پیدا بکند و امنیت پیدا بکند و اون محبتاً ایجاد بشه، این از طریق تقدیس کعبه، تکریم و تشریف کعبه بود. یعنی خداوند متعال یک قداستی در دلهای مردم نسبت به کعبه ایجاد کرد، در میان مردمان اطراف مکه، شهرهای اطراف و حتی کشورهای اطرافی که از اعراب بودن مثل یمن و ایران. اینها در واقع مکه برایشون یک قداستی پیدا کرد، یک شرافتی پیدا کرد، یک عظمتی پیدا کرد. و به طبع مردمان مکه هم از یک احترام خاصی و تکریم خاصی برخوردار بودن. این مطالب هم در آیات مختلفی در قرآن کریم ذکر شده. در آیه مثلا 96 و 97 سوره آل عمران می فرماید اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا. بعد در ادامه می فرماید من دخله و کان آمنا. اولین خانه ای که خداوند متعال برای مردم وضع کرد قرار داد در مکه بود، آن را مبارک قرار داد. مکه را مبارک کرد خداوند متعال. مفسرانی مثل مرحوم علامه طباطبایی و دیگران به درستی فرمودند که مراد از مبارک شدن مکه این برکت پیدا کردن، یعنی رزق و روزی پیدا کردن. و من دخله و کان آمنن، آمنا هم یعنی هم امنیت تشریعی که مکه داره، یعنی راه زنها به مکه حمله نکنن، بزدان مکه حمله نکنن، غارتگران حمله نکنن. این از ناحیه که اون تصرفی بود خداوند متعال در دلها ایجاد کرد با این حکم تشریعی، این امنیت تشریعی برای مکه و این قدرت و کرامت تشریعی برای مکه. باز در سوره 8 آیه 27 و 28 که در جلسه قبلم این به نوعی اشاره دارد که ما محبت و توجه مردمان رو به سوی مکه جلب کردیم. در این سوره به حضرت ابراهیم می فرماید و اذن به ناس بالحجه یعتوش رجالا و علا کل ضامر یعتین من کل فج عمیق که در جلسه قبل عرض کردیم. فرمود تو به مردم اعلام کن حج رو و مناسک حج رو اعلام کن، یک کاری نداشته باش. همین که تو اعلام بکنی به مردم یعتون کرد فاصله نذار، تأثیری نیست. اگر تو در میان مردم اعلام کنی چرا حرمتش را و مناسکش را، بدان که به سرعت مردمان سوی تو و سوی مکه می آیند، پیاده می آیند، اونهایی که نزدیکن به مکه سواره می آیند، اون مردمانی که و قبائلی که از مکه دور هستن به سرعت میان به سمت مکه برای زیارت و برای پرستش و در واقع مورد اقبال قرار بگیره. خب بنابراین همه اینها برگشت به این دعاهای حضرت ابراهیم و اسکان و استجابت خداوند متعال از این طریق. این در پای داریم که مکه برای یهودی ها، برای نصارای اون اطراف، مسیحی های اون اطراف هم نوعی حرمت پیدا کرده بود، نوعی احترام پیدا کرده بود. مردمان زیادی از دور و نزدیک برای زیارت مکه می آمدن. و در مکه در دو ماه ذی‌القعده و ذی‌الحجه بازار تجاری برگزار می شود. مردمانی که از حبشه می اومدن، شماس می اومدن، از در واقع یمن می اومدن و از اطراف می اومدن، سه تا بازار برگزار می شود. یه بازار کاز بود که در نزدیک مکه بیزنگ اول ذی‌القعده برگزار می شود. بازار دوم بازار جنه بود، بازار سوم بازار زیمنداز بود. هر کدوم 20 روز این بازار برگزار می شود. مردمانی که اطراف اجناسی رو آورده بودن اونجا فروش می‌کردن و اجناسی رو خریداری می‌کردن. و کسانی که برای زیارت مکه می‌آمدن در واقع به نوعی ورودی پرداخت می‌کردن، یه مبلغی رو به کلیددار مکه پرداخت می‌کردن که قریش بود و اون مبلغ خرج در واقع مردم مکه و قریش شد. متقابلاً یه خدماتی هم دواری که به مکه می آمدن می دادن، اسکان و سقایت و اینها خدماتی بود برای اونا داشتن. شباهت مکه، عظمت مکه به عنوان یک شهر دینی و برکات مکه فراوانی که برای اهل مکه داشت باعث شده بود که مردمان و اعراب شهرهای دیگر حتی کشورهای دیگر به فکر ساختن کعبه در شهر خودشون باشند. و در واقع از طریق ساختن یک کعبه مردمان اطراف رو متوجه خودشون بکنن، یک رونقی پیدا بکنن. بر اساس گزارش های تاریخی کعبه در شام ساخته شد، یک کعبه در بین کوفه و بصره ساخته شد. اون مردم اعراب نجران که در اطراف در واقع یمن بین یمن و مکه بودن در اونجا یک کعبه ساختن و یک صفا و مروه هم ساختن. اون سعی صفا و مروه هم در اون در واقع محلی که ساخته بودن در نجران انجام بشه. ابراهیم بنابر نقل موثقی که برخی از مورخین نامدار گفتن یک کعبه ای در یمن ساخت، مثلا اینکه مردمان به سمت مکه نیان برای زیارت کعبه، به یمن برن به یمن رونق بکنه، رونق رو پیدا بکنه. یک کعبه هم در واقع او ساخت برای اینکه بتواند به نوعی کرامت و عظمت و شرافت مکه رو بگیرن، متوجه خودشون بکنن از منافع مادی و اقتصادی بهره‌مند بشن. مسئله اول مسئله این در واقع ایلاف که قرآن کریم در این سوره می‌فرماید ما همبستگی ایجاد کردیم در قریش، ما اتحاد ایجاد کردیم. این اتحاد، این همبستگی باعث شد که اینها رو به فکر تجارت می‌اندازیم که تابستان‌ها به سمت شامات برن برای تجارت و بازرگانی زمستان‌ها به سمت یمن برن. اینها رو ما ایجاد کردیم، این اتحاد رو و همبستگی رو و این فکر رو ما ایجاد کردیم. حالا این چگونه بوده؟ یک گزارش اجمالی هم از این بخش بدیم تا مفاد این سوره به صورت تحلیل قرآنی هم روشن‌تر بشه. تا مدت‌ها کلیدداری کعبه در دست فرزندان حضرت اسماعیل بود، ذریه حضرت اسماعیل بود، اما به مرور زمان قبیله جرهم که اولین قبیله بودند که به مکه آمدند با اذن حضرت ابراهیم در اونجا سکونت پیدا کنند، اونها با زور و جنگ در واقع کلیدداری رو به خاطر اینکه برکت داشت برایشون و نعمت داشت و منافعی داشت از فرزندان حضرت اسماعیل گرفتن، تا اینکه قبیله خزاعه از یمن هجرت کردن، با جرهومی ها جنگیدن در مکه و کلیدداری مکه رو خودشون بر عهده گرفتن و متولی شدن. قرنها اونها متولی بودن تا به جد چهارم وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام رسید، حسین بن کلاب. یعنی او با زیرکی خاصی و یک ترفندی دوباره کلیدداری کعبه رو از قبیله خزاعه گرفت. این جد چهارم وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام سید بن کلاب مؤمن بود، موحد بود و مردم را از بت‌پرستی نهی میکرد. راستگویی و سخاوت و عفت و درایت شهره بود. این اون ویژگی هایی که پدر یک یا جد یک پیامبر عظیم الشانی مثل وجود مقدس پیامبر اکرم باید داشته باشه دارا بود. حسین بن کلاب در قبل از ایشون قریش پراکنده بودن، طبایف مختلف قریش جاهای مختلفی اسکان داشتن. موقعی که ایشون کلیددار کعبه شد، طبایف مختلف قریش رو جمع کرد. ابتدا در بیرون مکه اونها رو بهشون اسکان داد، هر طایفه رو در جای اسکان داد، بعد از مدت اونها رو به داخل مکه آورد و در داخل مکه برای هر طایفه یک جایی رو انتخاب کرد و اونها رو اسکان داد و انسجام داد و در واقع اتحادی بینشون برقرار کرد، به فقراشون رسیدگی میکرد. در اصل این اتحاد و تعاون، این همبستگی در میان طوایف قریش ایجاد شد. این کارهایی که ایشون کرد باعث شد که قریش یک محبوبیت ویژه‌ای پیدا کنه. قریش به اعراب اطراف مکه، شهرهای اطراف، به عنوان آل الله میشناختن، به عنوان جیران الله میشناختن که آل الله هستن، همسایگان خداوند و کعبه هستن و اعراب بزرگی و شرافت قریش رو در حد زیادی پذیرفته بودند. بر اساس نقل‌ها حتی در بعض جنگ ها که برش میخواست برک از قبائل داشته باشه قبائل دیگر میامدن به جای برش میجنگیدن به خاطر احترامی که برای اونها قائل بودن. ماجرای این سفرهای تجارتی اونجوری که روایات میگن و اشعار و تاریخ عرب به ما میده وجود مقدس حضرت هاشم جد دیگر پیامبر بزرگوار اسلام در قائل رو راه اندازی کرد. بودید در واقع وضعیت زندگی قریش وضعیت مناسبی نیست و میشود بهتر شد. لذا همه طوایف رو جمع کرد گفت بیاید با هم دیگه یک تجارت مشترک داشته باشیم. پولامون و سرمایه هامون و اجناسمون رو هم قرار میدیم و تابستان ها به شامات میریم برای تجارت و زمستان ها به یمن میریم. بنیان گذار این تجارت زمستانی به یمن و تابستان در تابستان به شامات رو هم روایات ما و هم اشعار عرب میگن وجود مقدس حضرت هاشم بود. والذی سن الرحیل قومه رحل شتا و رحل الاسیافی نقل شده از ایشون که حضرت هاشم این کار رو کرد که در واقع به وضعیت بهتری پیدا بکنن قریشی که در مکه هستن. و باز مورخین معتبر گزارش دادن که یک اماننامه ای از قیصر روم گرفت، یک اماننامه ای از پادشاه شام و حبشه و یمن و فارس گرفت برای همین کاروانهای تجارتی قریش که اینا در واقع موقعی که میخواستن برای تجارت از مکه خارج شن یک علامتهایی در واقع همراه خودشون میگردن. اون علامت ها نشان میداد اینا از قبیله قریش هستن و به اصطلاح آل الله هستن. راهزنان دیگه به کاروانهای تجاری قریش تعرض نمیکردن. بخاطر هم حرمتی که داشتن و اماننامه ای که گرفته بودن عوامل حکومتی این کشورها و شهرها هم دیگه متعرض کاروانهای تجاری قریش نمیشدن به خاطر همین احترام و عظمت و شرافتی که قریش پیدا کرده بود. اینا نکاتی بود که به نظر رسید برای تبیین مفاد سوره قریش لازمه که برای شما عزیزان برسونید. این تا اینجا این نکاتی بود که باید در ذهن سوره عرض میشد و خدمتتون هستیم برای ادامه بحث.